پیش مدیتیشن حلقه 12 ارائه شده توسط کانال حلقه 12. کرایون 25 آگست 2021. ویژگی های تغییر قسمت 4. درود عزیزانم، کرایون هستم از خدمات مغناطیسی. این پیام 4 این ماه است. موضوع تغییر است. ما چندین مورد را در ارتباط با موضوع تغییر بیان کرده ایم، اگرچه نه همه آنها، بلکه ویژگی هایی که اکنون در این سیاره شروع به رخ دادن کردند. ما قصد نداریم چیزهایی را که قبلا رخ نداده به شما بگوییم، آن هم به روشی که مجبور شوید منظور ما را کشف کنید. این تغییر عمدتاً در آگاهی است و مثال‌هایی برایتان زدیم تا برایتان روشن کنیم که این تغییر یک سورپرایز نبود، بلکه در واقع چیزی بود که مورد انتظار بود و آن با تغییر مدار رأس الاعتدالین و بسیاری از پیام‌هایی که بومیان به شما داده بودند هماهنگ است. خب، شما الان در زمانه تغییر مورد انتظار قرار دارید و اولین چیزی که اتفاق افتاد بیماری کووید بود. شما ممکن است بگویید واقعا این دو موضوع، کووید و تغییر، ارتباطی با هم دارن کرایون؟ و ما بارها پاسخ این را داده ایم. در واقع به هنگام شیوع کووید زمین عملا متوقف شد. مثل این میماند که کار کارخانه‌ای متوقف شود تا مجدداً با ابزار جدید تجهیز شود، و مثل این است که تو همه چیز را متوقف می‌کنی تا بتوانی ببینی چه چیزی آنجاست و چه خبر است. چون هنگامی که تو آن تجهیزات را در کارخانه راه اندازی می‌کردی، اگر بنا بود در حین تجهیز کردن در آنجا کار هم کنی، نمی‌توانستی هرگز این چیزها را ببینی. پس چیزها متوقف شدند تا تو بتوانی آنها را با ابزار جدید تجهیز کنی و ببینی که چه چیزهایی درست کار نمی کنند. این متوقف شدن همه چیز فضایی به شما می دهد، اینطور نیست؟ فضایی که هیچ کس انتظارش را نداشت تا از آن به طور متفاوتی خارج شوید. عزیزانم، این تازه شروع ماجراست. ما در گذشته به شما اطلاعات و نشانه هایی دادیم و گفتیم که به این نشانه و آن نشانه نگاه کنید. تغییر دارد می آید. تغییر دارد می آید. گفتیم چیزهایی در حال آمدن هستند که شما را شگفت زده خواهند کرد و حقیقتاً عالی هستند. و وقتی در مورد برخی از اینها به شما بگویم، شما خواهید گفت خب کرایون، اینها کی قرار است اتفاق بیفتد؟ واقعا کی؟ عزیزانم، تمام چیزهایی که من درباره‌شان به شما میگویم، همه آنها همکنون هم وجود دارند. آنها همکنون هم در شکل‌های متفاوتی وجود دارند یا در حال تکامل و پیشرفت هستند. بگذارید بی پرده بگویم، آنها درون بشریت پنهانند و منتظر یک تجربه آها هستند. کرایون، در مورد چه چیزی صحبت میکنی؟ عزیزانم، باید به گذشته برگردم و چیزهایی را بگویم که ممکن است نشنیده باشید. آیا دقت کرده اید که اکثراً اختراعاتی که فرهنگ و تمدن این سیاره را تحت تاثیر قرار داده اند، همیشه همزمان در جاهای مختلف سیاره با هم اتفاق افتاده اند؟ انگار که آگاهی آن اختراعات همزمان از جای دیگر برای مخترعین آنها آمده باشد. خیلی به ندرت پیش می آید که فقط تنها یک نفر ایده‌ای داشته باشد که سیاره را تغییر دهد. معمولاً همزمان اتفاق می افتد، اما اولین کسی که آن را آشکار کرده و ابراز کند تمام اعتبارش برای اوست. و اگر شما به عقب نگاه کنید، بعضی چیزها روی سیاره خودشان آشکار شدند و شما می گویید چرا اینقدر طول کشید؟ چنین تأخیری چطور ممکن است؟ یکی از اینها اگر توجه و بررسی کرده باشید الکتریسیته است. چه مدت است که این موضوع الکتریسیته از بسیاری جهات برای شما واضح و بدیهی بوده؟ مثل وقتی که پاهای خود را روی مواد خاصی حرکت می دهید، مثل کشیدن پا روی فرش یا ایجاد جرقه الکتریسیته ساکن و یا رعد و برق در آسمان. این کشف تازه چند صد سال پیش روی داد و موجب شد عده‌ای به این نیرو با دقت توجه کنند و بگویند آیا می شود از این نیرو استفاده کرد؟ و عزیزانم، همزمان کسانی دیگری هم بر روی سیاره بودند که داشتن به این موضوع فکر کرده و روی آن کار می کردن. پدیده های الکتریکی از گذشته دور مورد مطالعه قرار گرفتن، اما پیشرفت در درک نظری تا قرن 17 و 18 به آرامی اتفاق افتاد. حتی آن زمان نیز کاربرد الکتریسیته اندک بود و این موضوع تا اواخر قرن 19 و زمانی که مهندسان قادر به استفاده از برق در مناطق صنعتی و مسکونی شوند ادامه یافت. این موضوع درباره پرواز کردن هم صدق می کند. چینی ها بادبادک ها را به پرواز در می آوردند. آنها 3000 سال قبل در مورد آن می دانستند. پس چرا آنان خودشان با استفاده از بال و جریان بادهای بالا برنده در آسمان پرواز نمی کردند؟ حتی بدون نیرویی برای پرواز. امروز می بینید که بعضی با پرش از قله ها بدون نیروی محرک پرواز می کنند. این از کجا آمد؟ باید از طریق شهود و الهام آمده باشد. شما به پرندگان نگاه کردید و یاد گرفتید. سپس بادبادک ها را به پرواز درآوردید تا اینکه به برادران رایت رسیدید و آنها هواپیما را ساختند که از آن زمان تا به کنون زمان زیادی نمی گذرد. آنها تنها 2 هفته زودتر از فرانسوی ها آن را ساختند. آیا متوجه منظور من می شوید؟ اختراعاتی که فرهنگ و تمدن سیاره را تغییر می دهند در زمان مشخص خودش اتفاق می افتند. ممکن است با این حرف من موافق نباشید و بگویید ما این چیزها را هر زمانی که بخواهیم می توانیم به دست بیاوریم. اما اینطور نیست عزیزانم. آنها حتی زودتر از آن هم می توانستن اتفاق بیافتند. به همین شکل چیزهایی در حال آمدن است که همین حالا هم وجود دارند. می خواهم در مورد آنها با شما صحبت کنم. برخی آن را قبلا هم شنیدند. با چیزهایی شروع می کنم که های تک نیستند. تکنولوژی سطح بالا ندارند. تعجب نکنید اگر بگویم پیشرفته ترین اکتشافاتی که می خواهید انجام دهید و این سیاره را تغییر خواهند داد هیچ ارتباطی به هوش مصنوعی ندارد. هیچ کدام از آنها کاری با محاسبات زیاد و پیچیده ندارند، بلکه به اصول اولیه باز می‌گردند و کشف اینکه چگونه فیزیک پایه و ساده همیشه مؤثر بوده است و کشف برخی الگوهای استفاده از فیزیک پایه که شما هنوز به آنها فکر نکرده اید. کرایون، در مورد چه چیزی حرف میزنی؟ بگذاری در مورد چرخ مغناطیسی برایتان بگویم که میتواند 2 یا حتی 3 تا باشد. الگویی وجود دارد که در آن میتوانید انرژی جاذبه، دافعه آهنرباهای کوچک یا بزرگ را در کنار هم قرار دهید تا برای همیشه بچرخند. چرخه های مغناطیسی که با هم عمل کرده و جاذبه زمین را خونسا می کنند و باعث می شوند چرخ تا زمانی که آهن رو با کار می کنند بچرخند. شما از این آگاهید که آهن رو باهای طبیعی بسیار قوی جذب و دفع می کنند. قطب های همنام همدیگر را دفع می کنند و قطب های ناهمنام به سمت یکدیگر کشیده می شوند. این آهنرباها را به ترتیبی کنار هم قرار دهید که یکدیگر را به روشی جذب و دفع کنند که مانند یک موتور کوچک همیشه در حرکت باشند و آنها برای همیشه در حرکت خواهند بود. همه یک کاری که لازم است انجام دهید این است که یاتاقان‌ها را گهگاهی روغن‌کاری کنید. آیا تا به حال به این فکر کرده اید؟ اگر دایره‌ای یا حلقه‌ای داشته باشید که روی یک محور بچرخد، شما می توانید از آن الکتریسیته و برق بسازید. از شما می خواهم که به چیزی فکر کنید و بعد مستقیماً به سراغ آن می روم و برایتان توضیحش می دهم. تصور کنید که باتری وجود نداشته باشد. کرویون، درباره چه چیزی حرف می زنی؟ ما باید باتری داشته باشیم. خب اگر به عنوان مثال باتری گوشی موبایل شما با یک موتور چرخنده مینیاتوری جایگزین شود چه؟ در این صورت دیگر موزلی مثل اینکه نتوانی با موبایلت تماس بگیری چون باتری تمام شده وجود نخواهد داشت و این در مورد هر وسیله دیگری که از باتری استفاده می کند صدق می کند. اوه، خب این موتورهای مغناطیسی چقدر می توانند بزرگ باشند؟ خب بیایید یک گام به جلوتر برویم. به جای یک باتری در عقب یا پایه ماشین، یک موتور چرخنده کمی بزرگتر برق مورد نیاز را برای چیزهایی که اکنون ما آن را ابر مخازن می نامیم تامین خواهد کرد. شما همیشه برق کافی برای فشار دادن به پدال گاز خواهید داشت و می توانید تا صدها مایل و صدها مایل و صدها مایل برانید. و هنگامی که شما خواب هستید و ماشین را پارک کرده اید، برق برای ابر مخزن تولید خواهد شد. کرویون، تو درباره چه حرف میزنی؟ من درباره دنیای بدون باتری حرف میزنم. اما بیش از آن من درباره قدرت و نیروی برق میگویم. برق برای یک ساختمان و خانه مستقل با یک قطعه کوچک روی پشت بام، بدون شبکه‌ای که قطع شود. قطع شبکه سراسری برق که منجر به قطعی برق هزاران خانه می گردد. اما در این روش بیان شده توسط کرویون، هر خانه مستقلن برق خود را تامین می کند. من درباره دنیایی حرف می زنم که هیچ گونه الگوی آب و هوایی دیگر هرگز برق یک شهر را خاموش نخواهد کرد. زیرا یک موتور چرخانه کوچک که هرگز متوقف نمی شود همیشه در حال کار کردن است و برق و نیروی آنها را هر چقدر که بخواهند تامین می کند. از شما می خواهم که این تصویر را تجسم کنید و ممکن است بگویید خب این خیلی زیباست، اما این چطور به سیاره ما کمک می کند کرویون؟ این را تجسم کنید. اگر مردمان هر قاره روی این سیاره هر چقدر که برق بخواهند در لحظه در جیب خود در اختیار داشته باشند چه؟ آنها می توانند با همه ارتباط برقرار کنند، کامپیوتر داشته باشند و با آن کار کنند، موبایل داشته باشند و با آن کار کنند، اینترنت داشته باشند و با آن کار کنند. آیا می توانید تصور کنید که هر کسی بتواند با دیگری صحبت کند؟ فرهنگ ها با فرهنگ ها، مردمان قاره ها شروع به شفا و درمان خود می کنند. آنها شروع می کنند به تحصیل و درس خواندن و این همون جایی است که این اکتشاف به سویش می رود. همه این مزایا از یک الگوی کشف نشده در فیزیک حاصل می شود. آهنرباها را کنار هم قرار دهید و آنها به نحوی همدیگر را دفع و جذب می کنند که تا ابد بچرخند و می توانند سایز مینیاتوری یا سایز عظیم داشته باشند. اینها می توانند نیرو و برق مورد نیاز کشتی ها و ماشین ها را فراهم کرده و برای ابد کار کنند و هیچ منبعی مانند نفت و گاز از این سیاره مصرف نمی شود و هیچ هزینه ای نیز در بر ندارد. تصور کنید این نیرو و زیبایی منبعی است که تا به حال استفاده نکرده اید. آهنرباها، نه، واقعا نکرده اید. عزیزانم، این الگوی به خصوص همین جاست. شاید یکی از شماهایی که این پیام را می شنوید پتانسیل این اختراع را دارد. این پیام من به شماست. از اینکه آن ایده اختراع را عملی کنید نترسید. کسانی هستند که میگویند خب شرکت‌های نیرو و برق این سیاره امتیاز این اختراع را خریده و آن را پنهان خواهند کرد، زیرا هدف آنها این است که همه چیز را بفروشند. و پاسخ این است که اوه نه، آنها مشکل دارند. شبکه خطوط برق مشکل دارند. سوخت فسیلی مشکل دارد. اگر تا به حال متوجه نشده اید، باید بدانید که همه این چیزهایی که شما با آن برق تولید می کنید و قرار بود جام مقدسی برای شما باشد، مسئله ساز است. انرژی هسته‌ای برای شما کار نمی کند و شما می دانید که کار نمی کند. تک تک این روش ها خطرناک هستند، به جز مغناطیس. اکنون زمان آن فرا رسیده است عزیزانم، زیرا تمام کسانی که همکنون برق را با روش‌های قدیمی تولید می‌کنند، همه آنها، حتی آنان که از نیروی بخار برق تولید می‌کنند، همه آنان مشتاق این هستند که این الگوی مغناطیس کار کند، زیرا این همان چیزی است که آنها بعد در کارخانه‌هایشان تولید کرده و خواهند فروخت. موتورهای مغناطیسی و موتور ماشین‌ها در سایزهای کوچک و بزرگ. این در حال آمدن است. این در حال آمدن است عزیزانم. دیگر باتری در کار نخواهد بود. آیا می توانید ببینید که این اختراع چطور همه چیز را متحول می کند و این سیاره را به یک سیاره تحصیل کرده و آموزش دیده تبدیل خواهد کرد؟ بگذارید در مورد موضوع مورد علاقه هم برایتان بگویم. چیزهایی در این بدن شما هست که فقط با آگاهی سر و کار دارد. فقط آگاهی، نه چیز دیگر. در 20 سال اخیر یک اکتشاف و یک اثبات روی داد و آن این که آگاهی انرژی است. آگاهی می تواند اشیا را جابجا کند. قبلا تصور نمی شد که این درست باشد. آگاهی چیزی باطنی بود و واقعا قابل تعریف نبود. متعلق به فیزیک نبود، اما اکنون هست. اگر آگاهی انرژی است، پس شما قوانینی هم برای آگاهی دارید. می تواند فیزیک آگاهی وجود داشته باشد. وقتی شما شروع می کنید که درک کنید و بفهمید آگاهی چیست، شما دلایل اثر پلاسیبو یا همان دارونما را خواهید فهمید. اثر پلاسیبو به این صورت است که فردی یک قرص با روکش شکر می‌خورد و متخصص یا دکتر به او می‌گوید این قرص قرار است تو را درمان کند و آن قرص واقعا او را درمان می‌کند. فرایند و پروسه آن درمان چیست؟ چطور ممکن است؟ شما یک تینکچر همیوپاتی را می‌خورید و ماده شیمیایی که در آن وجود دارد آنقدر ناچیز است که به سختی حتی می‌توان مقدار آن را اندازه گرفت. اینیت همان بدن هوشمند شما آن را می‌بیند و بدن شفا می‌یابد. این چطور عمل می‌کند؟ و پاسخ این است که انرژی و فیزیک آگاهی با چیزی به نام نورون‌های آینه‌ای ترکیب می‌شوند و بدن شما در حالی که در انتظار وقوع آن بوده آن را می‌بیند و شفا می‌یابد. آیا متوجه شده اید که وقتی کسی غذا می‌خورد بزاق دهان شما هم به طور ناخودآگاه ترشح می‌شود؟ این آگاهی غالب بر شیمی است. عزیزانم، آیا تا به حال به آن فکر کرده اید؟ نورون‌های آینه‌ای نقش بسیار بزرگ در سیستم درمان و شفایی که در حال آمدن است ایفا می‌کنند و شما در آن به بدن خود اطلاع می‌دهید که شفا در حال روی دادن است و بدن آن را باور می‌کند. و این فرایند چنان کامل است که ممکن است این سیستم را آزمایشگاه‌های پلاسیبو بنامند. این در حال آمدن است. دانشمندان فعلا در حال درک این هستند که آگاهی چه انرژی دارد که هیچ قرصی نتوانست از آن را به شما بدهد. من از شما می خواهم که در مورد این تغییرات تفکر و تعمق کنید، زیرا اینها در دست اقدام هستند. آیا فکر می کنید وقتی که آنان کشف کردند آگاهی انرژی است، آن کشف را به حال خود رها کرده و دیگر پی آن را نگرفته اند؟ نه، آنان می خواهند بفهمند که چه چیزی در آن شکوهمندی شما که فرابودی است وجود دارد که می تواند بارها و بارها خود درمانی ایجاد کند و آنان این را هر روزه دارند می بینند. و آنها می گویند ما می خواهیم درباره درمان و شفای طبیعی خیلی بیشتر بدانیم. چه کاری می توانیم انجام دهیم که به بدن کمک کنیم خودش را شفا داده و درمان کند؟ و عزیزانم، قرار نیست که این کار نیاز به کامپیوترهای فوق پیشرفته یا هوش مصنوعی داشته باشد. قرار است که بشریت با استفاده از آنچه که همیشه در اختیار داشته است به بهترین شکل آن را ساده کند. این است یک آینده واقعی. خب این چقدر طول می کشد؟ به شما بستگی دارد. چند نفر از شما این را باور دارد؟ زیرا می توان گفت خود باور یک نوع همیوپاتی است. زیرا وقتی چیزی را باور کنید می توانید آن را محقق کنید. تغییرات در حال آمدن به این سیاره هستند عزیزانم و من به شما این را گفتم. و ما همچنان به گفتن ادامه می دهیم. تغییراتی که ما در موردش حرف می زنیم بشریت را ارتقا می بخشد و زمانی خواهد رسید که کشتن آن دیگری آخرین چیزی است که شما می خواهید در حق یکدیگر انجام دهید. این در جاهای دیگری هم که من قبلا در موردش صحبت کرده ام سابقه داشته است. من هرایون هستم، عاشق بشریت و این چنین است.
مدیتیشن شفا حلقه 12، ارائه شده توسط کانال حلقه 12، هرایون 25 آگوست 2021. درود عزیزانم، هرایون هستم. کمی نزدیکتر بیایید، کمی نزدیکتر بیایید. همانگونه که از عنوان این برنامه پیداست، این حلقه 12 است، زیرا نمایانگر یک ایده است و آن نه ایده 12 استاد، بلکه ایده عدد 12 است که ساختار سوپ آگاهی جهان است. برخی میپرسند معنای این چیست هرایون؟ معنایش این است که اکنون زمان در آغوش کشیدن آن چیزی است که شما را احاطه کرده است، همان چیزی که چند بعدی بوده و دارای یک ساختار است. ما به این دلیل آن را حلقه 12 می نامیم که آن ساختار همان روشی است که جهان و تقریبا هر چیزی که بر عدد 4 بخش پذیر باشد بر اساس آن کار می کند. اگر به چگونگی عمل کرده دی ان ای خود و همه آن چیزهایی که در پیرامون خود دارید نگاهی بیندازید، آن را خواهید دید. اما یک معنویت و یک ساختار مرتبط با آن هم وجود دارد. آیا ممکن است در چیزهای معنوی هم ساختاری وجود داشته باشد که دوست داشته باشید آن را ببینید، از آن لذت برده یا با آن کار کنید، یا اینکه درکش کنید، یا حتی اینکه قدردانش باشید؟ خیلی ها هستند که میگویند خب هرایون، ما آنچه تو میگویی را میفهمیم. وقتی از پل عبور میکنیم یک وضعیت چند بعدی وجود دارد که ما را حتی از شمارش به صورت خطی باز میدارد، زیرا ما از یک واقعیت 3 یا 4 بودی خارج و به یک واقعیت چند بودی وارد می شویم که در آن زمان در خیلی از چیزها متوقف می شود و هر اتفاقی می تواند رخ دهد. همه اینها درست است، اما عزیزانم، آنجا حقیقتاً ساختاری از جهان هم وجود دارد. آن حلقه 12 است. در کتاب مقدس خود چند بار عدد 12 را دیده اید؟ در تمامی کتب مقدس، در تاریخ کتاب مقدس خود استفاده از عدد 12 را چند بار دیده اید؟ این یک عدد است، اما این چیزی بیش از یک عدد است. یک انرژی است. عدد 12 یک انرژی از ساختار است. این قرار است در کاری که می‌خواهیم امشب انجام دهیم نقش داشته باشد و کاری که عصر امروز انجام می‌دهیم با هر آنچه که قبلا انجام داده ایم کاملا متفاوت است. کسانی هستند که شاید آنچه که می‌خواهیم انجام دهیم را تشخیص دهند و شما می‌گویید خب یک لحظه صبر کن، آیا این تکرار کاری مشابه از طرف توست یا این منم که حکایتی را به خاطر می‌آورم؟ و پاسخ این است که بله، بله و بله، اما این فقط کمی متفاوت است. این یکی درباره شفا خواهد بود، شفای گذشته. با این حال از آن فراتر خواهد رفت. این در مورد شفای گذشته است که راه حل‌هایی را برای آینده به ارمغان می آورد. بگذاری توضیح دهم. آیا باور دارید که در گذشته زندگی هایی داشته اید؟ خیلی ها هستند که می گویند خب آیا داشتن چنین باوری لازم است؟ درک این موضوع برای ما دشوار است کرایون، زیرا این موضوع هرگز در محافل معنوی ما آموزش داده نشده است. عزیزانم، باور به این موضوع لازم نیست. هیچ چیزی لازم نیست جز این که عشق خدا را در زندگی خود احساس کرده و از آن لذت ببرید و دریابید که شما سزاوار خرسندی هستید. شما با شکوه هستید. در واقع اینها تنها چیزهایی هستند که ما از شما می‌خواهیم احساس کرده و باورشان کنید و هر چیزی که مستلزم آن باشد خواهد آمد. اینجا هیچ دکتریانی وجود ندارد و زندگی‌های گذشته بخشی از یک دکتریان نیستند. با این حال این ساختار روح شما. اگر بتوانید به چگونگی تعامل روح خود با این سیاره نگاهی بیاندازید، به این شکل خواهد بود. شما بخشی از زمین هستید. هنگامی که اینجا تناسخ میابید، همینجا میمانید. یعنی بارها و بارها بر روی این سیاره تجسم میابید. اینطور نیست که برای مدتی به سیاره دیگری رفته و بازگردید. این سیاره شماست. تا زمانی که ترکش کنید و آن زمان که ترکش کردید دیگر به این سیاره باز نخواهید گشت. بنابراین این سیاره در قالب تجلی به شما تعلق دارد و منظورم از آن این است که هر زندگی چه طولانی باشد و چه کوتاه و چه جزئی یک تجلی نامیده می شود. حالا ما این اصطلاح را به کار می بریم، زیرا که این زندگی یک تجلی از روح شما بر روی این سیاره است. آنگاه شما چیزی را متجلی می سازید که همانا شکوه شماست و نیز یادگیری های شما و همه چیزهایی که باید انجام دهید تا آن تجلی که منجر به تجلی بعدی می شود را ایجاد کنید. می توان گفت که آنها بر روی یک دیگر بنا می شود. ما این را قبل هم گفته ایم، چرا که این توضیحات یک روح کهن را توصیف می کند. می توانید تجلی در آن زندگی ها را به عنوان یک مدرسه در نظر بگیرید. این یک ساختار است، این طور نیست؟ پس شما به عنوان فردی که هیچ تجربه ای نداشته به این سیاره می آیید و از طریق تجلی در زندگی های زیادی می آموزید. هر چیزی چگونه کار می کند. شما می آموزید که آگاهی چگونه کار می کند. این سیاره چگونه کار می کند. شما با فهمیدن طبیعت انسان درباره آن می آموزید. تا وقتی که در برهه‌ای از زندگی و تجلی‌های خود آمادگی آن را می‌یابید که بعضی از انواع بیداری را داشته باشید و این اغلب به صورت جزئی اتفاق می‌افتد. بذرهایی هستند که در یک تجلی کاشته شده‌اند و به شما این اجازه را می‌دهند که در تجلی بعدی با این درک متولد شوید و تجلی بیشتری داشته باشید. پس یک روح کهن کسی است که تجلی‌های بسیاری از زندگی را پشت سر نهاده و تا بدان حد بیدار شده که خود را در این انرژی یافته و آن را تشخیص داده و بگوید من این را به یاد می‌آورم. و این خیلی جالب است که چگونه می‌توانید چیزی را به یاد آورید که کاملاً جدید است، آن هم با تغییراتی که قبلاً هرگز اتفاق نیفتاد. و دلیلش این است که بسیاری از شما قبلاً هم بیدار شده اید، فقط برای اینکه توسط انرژی قدیم خاموش و متوقف شوید. حالا این در واقع بخشی از آموزش‌های کسانی است که در این ماه به عنوان معلم با شما بودند. آنها می‌گویند که یک انرژی تاریک وجود دارد که گرایش آن توقف و به خاموشی کشاندن شماست و در زندگی های گذشته هم همین کار را کرده است. در واقع برای برخی از شما بیشتر از خاموشی بود. شما بیدار شدید و به خاطر آن بیداری متوقف شده و زندگیتان پایان یافت. در آکاش شما داستان‌های بسیاری هست. کسانی هستند که معتقدند در آکاش شما که همان آکاش تجلی‌های شماست چیزهایی هست که رویدادهای امروز زندگی شما را آفریده و چه بسا آنها اتفاقاتی هستند که شما آنها را نمی‌خواستید. همینطور است عزیزانم، زیرا انرژی است و آنچه که من در موردش میگویم و در طی تجلی‌های شما به آکاش شما راه یافته و تداوم می‌یابد همیشه لزوماً شفا نیست. گاهی چیزهایی هست که باید پاک شود. در بدترین حالت شاید یک مسئله شیمیایی در بدن شما باشد، شاید ارثی باشد و ممکن است برای شما اتفاقهایی رخ دهد که دلیلش در تجلی شما در آخرین زندگی باشد، یا حتی اتفاقی باشد که نه در یک زندگی گذشته بلکه در همین زندگی رخ داده است. پیچیده است اینطور نیست؟ اما یک ساختار است. آیا اینطور نیست؟ ما امروز روی آن کار خواهیم کرد و قرار است کاری انجام دهیم که پیش از این در چنین برنامه ای انجامش نداده ایم. ما از روی آن پل عبور می کنیم و این اولین بار است که شما را به یک سالن تئاتر نمی بریم و برای هر یک از شما این یک تجربه ویژه و اختصاصی خواهد بود و نه یک تجربه گروهی. و با این حال همه شما به صورت مجزا آن را تجربه خواهید کرد. شما جدا و منفرد هستید و این را به شکل انفرادی تجربه می کنید. اما اگر بخواهید، هر یک از شما آن را تجربه خواهید کرد. اینکه آیا این یک تلاش گروهی است یا نه، شاید از نظر منطقی کمی پیچیده و گیج کننده باشد. همگی با من بیایید. بیایید با هم از آن پل بگذریم. شما از میان مه به آن سوی پل می روید، به این مکان که ما آن را قلمروی چند بعدی روح شما می نامیم و ناشناخته است. تنها چیزی که واقعا ناشناخته است چیزی است که به شما نشان داده نشده. برای شما این یک ناشناخته عظیم نیست که بخواهید کشفش کنید، بلکه دانش و معرفتی است که در آنجا بوده در حالی که کشف نشده است. اگر کشفش نکرده اید هنوز آن را نمی‌دانید. پس بیایید دست به اکتشاف بزنیم، بیایید همین حالا در وضعیت اکتشاف قرار بگیریم. قدم بعدی پس از عبور از پل چیست؟ ورود به سالن تئاتر از طریق درگاه ورودی. خواهم توجه داشته باش امروز هیچ درگاهی برای ورود به آن سالن تئاتر وجود ندارد. پس از گذشت یک سال از این کار چه بسا مدارجی از آگاهی و دانش و معرفت طی شده و برای کسانی که خواهان رفتن هستند امروز درگاه دیگری وجود دارد که سرشار از انرژی حلقه 12 است. شاید حتی احساسی از انرژی که بسیار بیشتر و بزرگتر از دیگر احساسهایی است که به شما دست داده، حتی بزرگتر از احساسهایی که در برنامه های گذشته حلقه 12 داشتید. این حلقه از وجودهایی که قرار است ملاقاتشان کنید مخصوص شماست و هنگامی که آنها را ملاقات می کنید باز هم کسانی هستند که می گویند آیا من این را از جای دیگری تشخیص می دهم؟ و پاسخ این است که شما آن را به عنوان پله‌ای برای درس امروز تشخیص خواهید داد. برای عبور از این درگاه با من بیایید. آیا می توانید این در را ببینید؟ اگر نمی توانید وانمود کنید که می بینید. همه شما تا به حال یک در دیده اید. بالای این در نوشته‌ای به زبان نور هست که حالا می توانید تفسیرش کنید. به آن در نگاه می کنید و آن تابلو را می بینید که بر روی آن نوشته تالار شکوه به همراه نام شما. نه آن نامی که در این سوی پل می شناسید عزیزانم، بلکه نامی که نام روحی شماست، نامی که در نور به آواز سر داده می شود، نامی که برای همیشه آن را داشته اید و امروز آن را دیده و تشخیص می دهید. این نام غیر قابل تلفظ است. وقتی که آن را ببینید می دانید که آن نام شماست، می دانید که آن نام شماست، همیشه بوده و ما شما را با این نام می شناسیم. با من به اینجا بیایید، به تالار شکوه. شما وارد شده و شروع به دیدن چیزی می کنید که شاید برخی از شما آن را تصور کردید. شاید حکایتی بوده که من به شما ارائه کردم، شاید هم برنامه حلقه 12 بوده که من به شما ارائه کردم، و شاید در آنجا بوده که این در ذهن شما نمایش داده شده. این تالار بسیار بزرگ است و پر است از تندیس های عظیم و از هر نظر با شکوه. چه چیزی از نظر شما با شکوه تلقی می شود؟ هرچی که در این ساختار بتواند شکوه من باشد این همان است. هر چیزی که به آن شکوه معماری می گویید اینجاست. شاید برای هر یک از شما متفاوت باشد، اما اینجاست. این اتاق، این تالار متعلق به شماست. این مکان به طور تمام و کمال از آن شماست. فقط شما می توانید وارد آن شوید و وارد شده اید. می خواهم نکته ای را به شما بگویم. هیچ کس به اینجا نمی آید. حتی شما هم به اینجا نمی آیید مگر اینکه در انرژی تجلی شما اتفاقی رخ داده باشد که این اجازه را به شما بدهد. آن عده از شما که به این مکان راه یافته اید می دانید که برای شما یک بیداری در شرف وقوع است. اینک شما در این سیاره در حال تجربه چیزی هستید که انتظارش را نداشتید. شما شروع به درک چیزهایی کرده اید که شاید قبلاً هرگز برایتان روی نداده یا در دسترستان نبوده یا حتی نمی‌خواستید چیزی درباره آن بدانید. و ناگهان چیزهایی که ممکن است برای خیلی ها مضحک باشد حالا برای شما حقیقی و واقعی هستند. تندیس‌ها به خودی خود روشن می شوند. آنها زیبا و عظیم هستند. هر یک از آنها یک انسان است. شما می دانید که آنها کیستند. این طور نیست؟ آنها به ترتیب زمانی چیده شدند. هر یک از تندیس ها شما هستید در یکی از زندگی های گذشته تان. چیده شدن آنها به ترتیب زمانی به این معناست که می توانید به آنها نگاه کنید و ببینید که در آن زمان چه کسی بوده اید و بعدش چه کسی و بعد از آن چه کسی. شمار سالهای عمر شما بر روی پایه تندیس حک شده. نامی که در آن جسم داشته اید بر روی پایه آن تندیس حک شده است. چه تعداد تندیس آنجاست؟ برای بعضی ها کم، در حد 50، و برای دیگرانی این تالار عظیم است، شامل صدها تندیس. ای روح کهن، لازم نیست تعداد معینی از زندگی‌های گذشته داشته باشید. فقط باید از کیفیتی برخوردار باشید که شما را به جاهای خاصی رسانده باشد. همه شما بسیار متفاوت هستید. اما بگذارید به شما بگویم که تندیس‌ها چه چیزی را به شما نشان می‌دهند. شماره 1. آیا متوجه این ساختار شدید؟ اگر نشدید، اکنون به شما میگویم که آن ساختار چیست. اگر به تندیس ها نگاهی میاندازید، به جنسیت آنها توجه کنید. ترتیب آنها به این شکل نیست، مرد زن مرد زن، بلکه ترتیب آنها به این شکل است، زن 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 و سپس مرد 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 و مرد. برای تجسم یک ساختار وجود دارد و آن ساختار این است که شما زندگی‌های زیادی را در جنسیت‌های کنونیتان باقی ماندید. برای اینکه با آن راحت باشید، آیا آن ساختار و هدف و دلیلی که برای همه اینها وجود دارد را درک می‌کنید؟ در نتیجه درک آن شما آسوده می‌شوید. بیایید به قسمت شفا بپردازیم عزیزانم. در میان این تندیس ها زندگی های خاصی هستند که شاید برای امروز نامناسب بودند. شاید آن زندگی ها بذرهای نگرانی، ترس، کمبود یا حتی بیماری بودند. حالا می خواهم به تمام این تندیس ها بگویم که تندیس ها، آنهایی که حامل انرژی نامناسب برای امروز هستند، خودشان را روشن کنند. خودتان را روشن کنید و بقیه همه تاریک باشند. آنها به این شکل میمانند و ممکن است چند موردی در بین آنها ببینید. 3 یا 4 مورد. بنابراین کاری که حالا می‌خواهیم انجام دهیم این است که شما به سراغ تک تک این چند مورد خواهید رفت و حقیقتی را بیان خواهید کرد و آن این است. بالاخره زمان آن برای شما فرا رسیده است که جلسه شفایی داشته باشید که پیش از این هرگز مانند آن را به انجام نرسانده اید. قرار است که با آن تندیس ها روبرو شوید و او را با همان نامی که نام خود شما در آن زندگی بوده صدا زده و بگویید. بدین وسیله من خود را از هر گونه انرژی تاریک و نامناسب در آن زندگی جدا می کنم. در نتیجه آن انرژی در این زندگی ناپدید خواهد شد. و تا هر زمانی که طول بکشد با هر یک از آن تندیس ها میمانید. این شما هستید که در این انرژی جدید به بایگانی آکاشیک خود دستور میدهید که خودش را اصلاح کند، زیرا اینجا یک قلم روی چند بودی است که در آن زمان اهمیتی ندارد و شما مسئول هستید. به سراغ یکی دیگر از آن تندیس های روشن بروید. شما میگویید در اینجا یک بیماری وجود دارد که بدین وسیله آن را به طور کامل در آن زندگی پاک می کنم. نامی که در آن زندگی داشته اید را صدا کنید. پس آن بیماری دیگر هرگز در زندگی کنونی من روی نخواهد داد. در واقع حتی اگر باشد هم شروع به کاهش خواهد کرد، چرا که دیگر به شما تعلق ندارد. آیا امکان دارد که آکاش خود را شفا دهید و در نتیجه آن خود را شفا ببخشید؟ آن تمرین همین است، آن ساختار همین است، حلقه 12 همین است. عزیزانم، توانایی که در این ناحیه دارید حیرت آور است. ما به شما گفته بودیم که این توانایی ها می توانند باشند، گفته بودیم که آنها دارند می آیند. از شما میخواهم که اینجا بمانید و با هر تعداد از تندیس هایی که نیاز است روبرو شوید تا هر تعداد ادعایی که لازم است را مطرح کنید. فقط بمانید، فقط بمانید. و هنگامی که از این اتاق خارج میشوید، آکاش شما زلال و شفاف است. هرگز نیازی نیست که برگردید، مگر اینکه صرفاً خواسته باشید با دیگران آنجا بوده و چیزی را به یاد آورید یا در کاری مشارکت داشته باشید. اما در حال حاضر شما گذشته خود را شفا داده اید. استوار و سرفراز بایستید، زیرا بسیاری از شما به خاطر آنچه که امروز انجام دادید عمر طولانی تری خواهید داشت. من کرایون هستم، عاشق انسانیت. بمانید و این چنین است.